موضع بگیرند و بگن شما از کجا آمدی، شما چیکار میتونی بکنی در بین ما. اما وقتی این اعجاز را مشاهده کردند، تسلیم شدند. نکته دوم، البته مردم یمن مردم پاکتینتی بودند و همجور که در تواریخ آمده مسلمانان یمن در واقع مدیون امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. و اگر ما یک نوع حمیت و غیرت دینی الان در مردم یمن مشاهده میکنیم و عشق به اهل بیت ریشه در همون جا داره که اینا مسلمان شده حضرت امیر علیه السلام هستند که با دیدن این معجزه آشکار از رسول خدا، از امیرالمؤمنین علیه السلام که در واقع معجزه رسول خداست، گوش به فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام شدند.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی. برهان.
مورد بعدی رو خدمت شما عرض میکنیم. راوی از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه که در جنگ خیبر یا حنین، این تردید از راوی است، میگه نمیدونم در جنگ حنین بود این اتفاق افتاد یا در جنگ خیبر بود، رسول خدا سنگی رو از زمین برداشت، فسمع علی الحجر تسبیح و تقدیس، بیدرنگ دیدن که صدای تسبیح و تقدیس از آن میاد، سبوح قدوس، از چی؟ از سنگی که رسول خدا از زمین برداشت. ثم قال للحجر انفلق، ندا داد به اون سنگ، فرمود که از هم بشکاف. سنگ شکاف برداشت و سه قسمت شد و از هر قسمت آن صدای خاص شنیده می شد که از دیگری آن صدا به گوش نمی رسید. و المنت لله، و شکر ایزد متعال را که این معجزه بزرگ رو به دست رسول خدا جاری کرد، یعنی تسبیح و تقدیس سنگی که برداشت از زمین و تسلیم شدن سنگ نسبت به فرمان رسول خدا که فرمود انفلق، بشکاف، و شکاف برداشت. خب ما بارها در همین برنامه ها گفتیم که نباید از این نوع سخنان و از این نوع کارها استبعاد کرد، چرا که نمونه هایی از نوع قرآنی اونها وجود داره. مثلا اگه در این حدیث شنیدیم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در خطاب اون سنگ فرمود انفلق، بشکاف، شکاف وردار و چند قسمت شو، در قرآن هم آمده که حضرت موسی کریم علیه السلام اونم با وحی الهی و با اشاره به دریا، خب دریا رو شکافت و هر بخشی از آن از دیگر قسمت ها جدا شد. این معنا رو ما میتونیم به صراحت از آیه 63 سوره مبارک شعرا بشنویم، با هم دیگه میشنویم.
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
پس به موسی وحی کردیم با عصای خود بر این دریا بزن تا از هم شکافت و هر پاره همچون کوهی سترگ بود. وقتی به فرمان خدا به وسیله عصای چوبی که در دست موسی بود، یه چوب معمولیه، اما دریا شکافته میشه، آیا پذیرفتنی نیست که گفته بشه به اذن و اراده خدا و با گفتار رسول اعظم صلی الله علیه و آله سنگی سه قسمت بشه و هر پاره تسبیحی بگه و تسبیحش با دیگر قسمت ها فرق بکنه؟ خب اگر خدا همون خداست که هست و فرمان او هم نافذه، حالا چه به موسی دستور بده که عصایت را به دریا بزن و دریا شکافته بشه، چه به رسولش دستور بده و اراده کنه که با فرمان ایشون مثلا سنگ تسلیم بشه و اون چه پیغمبر میخواد همون انجام بشه.
برهان.
مورد پایانی این بخش نقل شده پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله همراه با سهل ابن حنیف و ابو ایوب وارد باغی از باغستانهای بنی نجار شدند. به محض ورود به سنگی برخورد کردند که روی چاه بود که از اون سنگ برای آب دادن به چارپایان استفاده میکردند. اون سنگ رسول خدا را صدا زد و با او به گفتگو پرداخت. بعد از اون یه تعدادی از ریگهایی که در اونجا بودند دیدن که ایشون رو صدا میزنند و با ایشون حرف میزنند و رسول خدا با اینا صحبت میکنه. وقتی اون حضرت به درخت خرما نزدیک شد، هر یک از خوشه های درخت خرما بهشون سلام میکردن و میگفتن که خذ منی، شما از ما میل کنید، از من میل کنید. فاخذ منها و اکل و اطعم. رسول خدا از اون خودشون میکندند و میل میکردند و به دیگران هم میچشوندند. بعد از اون نزدیک شد به عجوه. عجوه یک نوع خرمایی بوده که در من جز بهترین نوع خرماها محسوب میشده، شاید الانم باشه تحت این عنوان. به اون نزدیک شد، چون متوجه شد این درخت خرما که بهترین محصول رو ارائه میداد در پیشگاه خدای متعال سجده کرد و پیامبر براش دعا کرد و فرمود اللهم بارک علیها، خدای مبارک کن بر این درخت، و الان هم جز بهترین نوع خرماهای موجوده. اینا رو که داریم عرض میکنیم ما طبق سند معتبر که قبلا عرض شده از کتاب از ثاقب فی المناقب از ابی حمزه توسیست و نقل کردیم مسائلی رو که از چند برنامه قبل تا به الان شما بزرگواران شنونده آن بودید. بازم انشاءالله همراه برنامه برهان باشید. در برنامه های آینده معجزات از این دست رو خدمتون تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه برهان رسیدیم. ازتون می‌خوایم که با ما در ارتباط باشید و شماره تلفن‌های 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 و یا شماره سامانه پیامکی 30553 رو فراموش نکنید. اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه داشتید، به همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه انتقال بدید. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. التماس دعا.
آیت عشق ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را دریاب یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
رسول الله، با نورت دل ما را به خدا برسان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه برهان رو تقدیمتون کردیم با موضوع معجزات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توضیحات جناب استاد دهشیری. شما علاقمندان میتونید ساعت 16:45 دقیقه امروز تکرار برهان رو بشنوید. همراه شما هستیم از رادیو معارف با منشور امیر، شرح حکمت‌های نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی.
یا علی مولا یا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دیگر مهربان. دوستان سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. در این مجموعه برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی می‌کنیم. در این مجال حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح ادامه حکمت 228 نهج البلاغه می‌پردازند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این حکمت به 5 رذیله اخلاقی و آثار سوء اون اشاره می‌فرمایند. اون حضرت در بخشی از این حکمت که شرح اون در برنامه گذشته تقدیمتون شد فرمودند: کسی که برای دنیا غمگین باشد در واقع از قضای الهی ناخشنود است و آن کس که از مصیبتی که به او رسیده شکایت کند از پروردگارش شکایت کرده است و کسی که در برابر ثروتمندی به علت ثروتش تواضع کند دو سوم دین خود را از دست داده است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در این مجال استاد محدثی درباره بخش بعدی این حکمت توضیح میدن، یعنی این جمله حضرت که فرمودند: کسی که قرآن بخواند و پس از مرگ وارد آتش دوزخ گردد از کسانی بوده است که آیات خدا را استهزا میکرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه گذشته حکمت 228 رو مطرح کردیم که 5 صفت ناپسند رو و 5 حالت زشت رو از انسان مطرح میکرد و عوارضی رو که داره. 3 از اونا مطرح شد، 2 هم مونده به برنامه امروز. در ادامه اون حکمت میخوانیم که حضرت فرمودند: و من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله حضوا. کسی که قرآن بخونه و بمیره و بعد به آتش بره، او از کسانی است که آیات الهی رو به سخره گرفته و مسخره کرده. خب در ادامه این حکمت که در قسمت قبل نکوهش از قصه خوردن برای از دست دادن دنیا بود و شکوه کردن به خاطر بلاها و مصیبت ها بود و تواضع در مقابل ثروتمندان به خاطر پولشون بود، اینا رو مطرح کردیم. قرائت‌های بی‌خاصیت قرآن در این جمله مورد نظر حضرت. کسی که قرآن خوان باشه و بمیره و اهل جهنم و آتش بشه، این نشان میده که او آیات الهی رو به سخره گرفته. اون چی که در قرائت قرآن لازمه، تلاوت با اخلاص، تلاوت با تدبر، خواندن قرآن به قصد عمل و پیروی هست، تجلیل و اهتمام و احترام به اوامر و نواهی خدای متعال هست، تعبد و تسلیم و بندگی هست. چنین تلاوتی قاری قرآن و تلاوت کننده رو بهشتی میکنه. چقدر ما روایت داریم در فضیلت و اجر و مقامات عالی و اخروی کسانی که اهل قرآنن، قاری قرآنن، کسایی که همدم و مونس قرآنن، آیات الهی رو در روز و شب پیوسته میخونن و با اون انس دارن. حالا اگر کسی اهل قرائت و تلاوت بود و عمرش سپری شد و از دنیا رفت و اهل آتش شد، این نشون میده که آیات الهی رو مسخره کرده و به شوخی گرفته و فقط الفاظ رو خوانده و فقط به کیفیت قرائت و زیباسازی صوت و لحن دقت داشته، نه به محتوای عملی این منشور آسمانی قرآن که کتاب عمله. قرآن حیات روشن دل هاست، قرآن فروغ و شمع محفل هاست، قرآن پیامی از خداوند است، رمز نجات هر که در بند است، وحی الهی بر لب قاری، نوری است از جان بر زبان جاری. کسی که معتقد هست قرآن از سوی خداست و مقدسه و کتاب شریعت و دین هست، ولی این عقیده او را از گناه و انحراف باز نداره و بالاخره اهل دوزخ بشه، معلوم میشه که صداقت و عمق و باور در کار نبوده. پس به خاطر تلاوت قرآن جهنمی نشده، چون که قرآن عامل نجات و هدایته، بلکه به خاطر رفتار استهزا آمیز دوزخی شده. سنایی غزنوی در شعری زیبا گفته است که کی چشی طعم و لذت قرآن، چون زبان بردی و نبردی جان، از در تن به منظر جان آی، به تماشای باغ قرآن آی.
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطاء منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الجعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شماییم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در ادامه حکمت 228 نهج البلاغه می‌فرمایند: آن کس که قلبش با محبت دنیا پیوند خورده، سه چیز او را رها نخواهد کرد: اندوه دائم، حرصی که هرگز او را ترک نمی کند و آرزویی که هیچگاه به آن نخواهد رسید. بخش دوم از سخنان استاد محدثی رو در شرح این جملات با هم میشنویم.
نکته پنجمی که در این حکمت هست مربوط میشه به اینکه انسان دلبسته به دنیا نباشه، دم از دنیا نزنه و همه فکر و ذکرش دنیا نباشه. میفرماید: من لهج قلبه به حب دنیا التاط قلبه منها به ثلاث، همون لا یغبه و حرس لا یترکه و عمل لا یدرکه. کسی که پیوسته دم از دنیا بزنه، یک وقت زبان انسان پیوسته دم از دنیا میزنه، یک وقت دل انسان دائم مترنم به یاد دنیا و دنیا دوستی است. چنین کسی که همه خطورات قلبی و حواسش و فکر و ذکرش دنیا باشه، دچار سه صفت ناپسند، سه بیماری روحی میشه که همدم همیشگی اوست. التاط قلبه، التاط یعنی ملازم، ملاصق، چسبیده و همراه میشه قلبش با این سه عارضه. یک، هم من لا یغبه، قصه‌ای که مدام و همیشگی و لاینقطع هست. غب یعنی با فاصله و یک در میان، و هم قصه‌ای که لا یغب یعنی چنین نیست که گاهی باشه گاهی نباشه، پیوسته و مدام این قصه ملازم اوست. و دیگری هرسی که لا یترکه، او رو رها نمی کنه. و سوم عمل لا یدرکه، عمل و آرزوهایی که هرگز بهش نمی رسه، آرزوهای دست نیافتنی. چرا اینطور میشه؟ دلیلش اینه که فرد دنیا طلب و دنیا دوست اسیر جاذبه دنیا میشه، دنیا رو اصل و معشوق و گمشده خودش میدونه و پیوسته به فکر به دست آوردن دنیا و ثروت و تجملاته. خب این هم همیشه که فراهم نیست، مدام هم با انسان نیست. اموال و دنیا و ثروت ها در معرض خطر و زواله. اولا آسان به دست نمیاد، به دست آوردن اونا هم قصه داره. وقتی هم که از دست رفت، غم و قصه برای انسان پیش میاره. برای به دست آوردنش دائم هرس میخوره. این که میفرماد هرسن لا یترکه، افراد دنیا دوست همیشه این هرس با وجود اونها هست که رهاشون نمیکنه. و خیلی از آرزوها و خواسته هایی هم که دارن تمنیات دست نیافتنی است که بهش هرگز نمیرسن. آنچه دلم خواست نه آن می شود. دنیا یک روز هست یک روز نیست، گاهی به دست میاد گاهی از دست میره، گاهی کسی سود میبره گاهی زیان میکنه، گاهی افزایش مال هست گاهی باختن همه هستی و دار و ندار. علی علیه السلام در سخنی در بهار الانوار هست فرموده که من کانت دنیا همته اشتدت حسرته عند فراغها. کسی که همه همتش دنیا باشه، وقتی که هنگام مرگ از این دنیا فاصله میگیره و دنیا رو از دست میده، حسرتش هم شدید و سخت خواهد بود. دنیا به اهل خیش ترحم نمی کند. قصه های دنیا طلبان بیش از کسایی است که قانع هستن و خیلی حرص و آز و طمع ندارن. کلیم کاشانی گفته است که دنیا خیاب و خالی است، این خواب نزد دانا آسایشی ندارد، بهتر ز چشم بستن. داشتن دنیا برای یک زندگی آبرومند و شرافتمندانه و با عزت و سربلندی خوبه، ولی حرص و طمع و تکاسر و اینکه همش دنبال افزایش ثروت و گسترش مال و زندگی باشه، این جز غم و غصه و حرص برای او دستاوردی نداره و خیلی از این آرزوها هم هیچ وقت دستیافتنی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
شرح حکمت 228 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدیم. در این لحظه به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فرصتی دوباره که با برنامه منشور امیر در خدمت شما باشیم، خدایا رو نگهدارتون.
مرد مردستان توی ای عشق را آهین دار، ای تنی گریت روشن کرش در پای تا، چشم خوشی تا
علي لا سيف إلا ذو الفقار لا فتى إلا علي لا سيف إلا.
منشور امیر بود، شرح حکمت‌های نهج البلاغه با توضیحات جناب استاد محدثی. شما گرامیان میتونید ساعت 12:20 دقیقه امروز تکرار منشور امیر رو بشنوید. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه ها، با افتخار همراه شما هستیم. زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما تقدیمتون.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای برانینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زن
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان صمیمی برنامه زمزم احکام، خدمت شما سلام میگم، آرزوی توفیق براتون دارم و ممنونم که با ما هستید. بحث و گفتگوی ما با کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور به احکام عمومی بازار اختصاص داره و مدت هاست که با ایشون در این خصوص داریم گفتگو میکنیم و احکام این موضوع رو جناب آقای وحیدپور توضیح میفرمایند. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. درباره اون احکام عمومی که در محیط کسب و کار نیاز هست، موارد خوبی رو انتخاب کردی خود حضرت عالی برای شنوندگان توضیح میفرمایید. یه بحثی مطرح شد درباره تقسیم بندی انواع معاملات که یا حرام هست یا باطل هست یا هر دو هست یا هیچ کدوم نیست، یعنی معامله انجام شده کاملا صحیح هست و اشکالی هم نداره. سوال ما به صورت شفاف خدمت حضرت عالی این بود در برنامه گذشته که حالا پاسخش ناتمام بود، لقمه حرام به چی میگن دقیقا؟
آغاز کنیم برنامه‌مون رو با یک روایت حضرت امام صادق سلام الله علیه که فرمودن کسب الحرام یبین و فلدریه، یعنی اثر کسب و درآمد حرام در نسل و ذریه انسان آشکار می شود. خب این روایت هم متناسب با بحثمونه که لقمه حرام است و کسب حرام. وقتی گفته می شود لقمه حرام و منعم شده، نهیم شده، آثار سوی هم داره، هم آثار دنیوی هم آثار اخروی، منظور این است که درآمد از منابع حرام و غیر مشروع نباشه. ما در توضیح این بحث عرض کردیم که معاملات اقسامی داشت.